بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
صلى الله عليه
وسلم. موضوع بحث این بود که آیا قوای ادراکی پیامبران در تحقق وحی الهی با آنها تحقق معرفت وحیانی برای پیامبران نقش داشته و تأثیرگذار بوده است یا نه؟ البته این تأثیرگذاری همان گونه که اشاره شد در حد معدات است. در ما هم همینطوره. مثلا ما وقتی که فکر میکنیم، فکر ما فاعل علم نیست، مفیض علم نیست، معد است برای افاضه علم. یا وقتی که از قوای حسی استفاده میکنیم، اونها هم معدند، قابل علم، قابل درک و ادراک نفس. فاعل معرفت و ادراک هم خداوند متعال است. البته یک وسائط فیض دخالت داره که مثلا عقول موجودات مفارق به اذن الله. در هر حال وقتی که ما از نقش و تأثیر گذاری دستگاه‌های ادراکی و معرفتی سخن می‌گوییم، مقصودمان این است که اینها معداتند، طرقند، ابزارند. حالا آیا همانطوری که در معرفت‌های معمولی حسیه و فکریه قوای ادراکی نقش دارند و معدند، آیا در حصول معرفت وحیانی برای انبیای الهی هم اینا نقش دارن یا نه؟ خب عرض کردیم که دستگاه تفکر که نقشی نداره، اما ادوات ادراکی حسی، مثلا دستگاه شنوایی یا بینایی، اینها چطور بر اساس انحاء وحی که در آیه 51 سوره شورا آمده و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. از کردیم که در اون قسم اول الا وحیا به قرینه این که مقابل دو قسم بعدی قرار گرفته است، پس هیچ واسطه ای نقش نداره، نه من وراء حجاب است، نه رسول و فرشته دخالت داره، مستقیما خداوند متعال حقایق وحیانی را به انسانی که میخواهد، که حالا از جمله پیامبران الهی هم، القا کرده، القا میکنه. از کردیم که اگر ما الفاظ را هم به عنوان حجاب برای معانی در نظر بگیریم، من وراء حجابن، لفظ هم، کلام لفظی هم میشود حجاب. کما اینکه ممکن است شیء دیگری مثل شجره برای حضرت موسی علیه السلام هم بشود من وراء حجاب. خب پس در قسم اول هیچ گونه دستگاه‌های ادراکی دخالتی نداره، فاعل خداوند متعال، مستقیما حقایق در قلب پیامبر القا می‌شود. این شق اوله، نه دستگاه فکریه، قوه فکریه، نه قوه حسیه دخالتی نداره. اما در قسم دومی که منورای حجاب باشه، خب طبعا الفاظ در میان است، صدایی و ندایی در بین هست و گفتیم که تا دلیلی بر خلاف ظواهر آیات نداشته باشیم نمیتوانیم از مدلول ظاهری آیات صرف نظر کنیم. نتیجه این میشود که در مورد منورای حجاب مثل حضرت موسی سلام الله علیه دستگاه ادراکی شنوایی دخالت داره، یعنی حقایق وحیانی در قالب الفاظ و به وسیله صدا، الفاظ کلام لفظی و صدا از طریق دستگاه شنوایی وارد قوه ادراکی درونی و بالاخره نفس پیامبر می شود یا در مورد موسی به نفس ایشون القا شده. خب اینم بحث کردیم تا اینجا. مطلبی هم که بیان شده بود که تأویل کنیم، در واقع اون مطلب این بود که این ندا را تأویل بکنیم نوعیه از باب الفاظ نبوده، از کردیم که نه، این تأویل هم دلیلش دلیل معتبری نیست. ما فعلا دلیل معتبر عقلی یا نقلی برای صرف نظر از این ظاهر نداریم. میرسیم به قسم سوم. در قسم سوم او یرسل رسولا فیوهی به اذنه ما یشاء. خب رسول در اینجا مقصود فرشته و ملک وحی است. و الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس. در آیه بیان فرموده است خداوند دو نوع رسول دارد، و الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، رسولانی از ملائکه و رسولانی فرستادگانی از انسان. اگر خاطر شریفتون باشه در بحث‌های قبل که فرق ما بین نبی و رسول را بررسی می‌کردیم، روایات متعددی داشتیم که بیان می‌کرد فرق ما بین رسول و نبی در این است که النبی یسمع الصوت ولا یرى الشخص مثل یقظه. نبی صدا را می‌شنود و شخص را، یعنی ملک را یا تمثل بشری ملک را نمی بیند در حالت بیداری، و فقط در حالت منام در خواب می بیند. یعنی او ملک را، صورت ملک را در خواب می بینه، اما صدای ملک را در بیداری و در خواب می شنود. و رسول کسی است که هم صدای ملک را می شنود و هم او را می بیند، یعنی می بیند هم یعاین الملک، یسمع الصوت، یرى الشخص. اینا تعابیر بود که در اون روایات متعدد داشتیم. پس شکی نداریم در این که نمی توان در این مسئله تردید کرد که به انبیای الهی توسط ملک و ملائکه وحی شده، که جبرئیل به عنوان شاخصترین ملک یا شاید فرمانده اون ملائکه ایه که در کار وحی دخالت داشتن، مثل حضرت عزرائیل که سرپرست و فرمانده اون ملائکه ایست، فرشتگان ایست که در قبض ارواح دخالت دارد. حالا این را انشاءالله در یک جلسه، در حد یک جلسه بحث درباره اش داشته باشیم. خوبه که ملک وحی منحصر به جبرئیل نیست، هم در مورد قرآن هم غیر قرآن ملائکه دیگری هم دخالت داشتن. این را بعدا در یک جلسه انشاءالله تبیین میکنیم. خب در خصوص قرآن کریم، در خصوص قرآن، نه کل وحی به پیغمبر، قرآن، از آیات قرآنی استفاده می شود که به واسطه ملائکه و فرشتگان و به خصوص جبرئیل شکل گرفته. آیات متعدد هست که این را بیان میکنه. مثلا اون اول سوره نجم که میفرماید انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین. خب انه ضمیر به قرآن برمیگرده، انه یعنی قرآن، لقول رسول کریم، این سخن فرستاده است گرانقدر که مراد جبرئیله. یا مثلا اون آیه‌ای که من و من کان عدوان جبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله. ما قبلا بحث کردیم، البته اگر یادتون باشه، آیات متعددی داریم که یهود میگفتن به پیغمبر، میگفتن که وحی را بر تو کی و نازل میکنه، کدوم ملک نازل میکنه. پیامبر فرمود که جبرئیل. گفتن نه، ما با جبرئیل سازشی نداریم و حالا که اون میاره ما هم قبول نمیکنیم. اگه میکائیل میآورد قبول میکردیم. ما میکائیل چون ملک منشأ رزق است و اقتصادی است، یعنی به اقتصاد مربوط میشه، اما جبرئیل یا عذاب میاره یا میاد تلاف میکنه از بین میبره، ما با جبرئیل خیلی ارتباط خوشی نداریم. خداوند متعال پاسخ داد که به اینها بگو که من کان عدومند جبرئیل فانه نزله علی قلبک باذن الله. جبرئیل چیکار است؟ او مأموره، از پیش خدا میاد. یا همون آیه شریفه سوره شعرا که میفرماید و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک. این تنزیل خداوند است، پروردگار جهانیان است که روح الامین اون را نازل کرده. این در سوره شعرا آیه 192. حالا از این آیات متعدد استفاده می شود که قرآن توسط ملائکه و به خصوص توسط جبرئیل نازل شده. یعنی علاوه بر این که کلام و لفظ از جانب خدا آمده، فقط معنا نبوده، واسطه ملک هم داشته. قرآن اینجوریه. پس مصداق چه می شود قرآن؟ مصداق این قسم سوم می شود که او یرسل رسولا فیوحیه به اذنهی ما یشا. یعنی با توجه به این قرائنی که عرض کردم می توانیم بگوییم که قرآن کریم وحی شده است بر پیامبر به واسطه ملک، حالا به خصوص جبرئیل امین علیه السلام. حالا با توجه به همین نکات که عرض کردم، این آیات و اون روایات، نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که در وحی الهی به واسطه ملک دستگاه ادراکی حسی دوتاش نقش داره. دوتا از قوای ادراکی حسیه مؤثر بوده، یعنی در حد معد، در حد همون ابزار، یکی بینایی یکی شنوایی. حالا اگر عنایت کنیم ببینید خیلی جالب از کار در میاد. یعنی به ترتیب قسم اول که الا وحیان است، هیچ قوه ادراکیه، حسیه، نه بینایی، نه شنوایی دخالت ندارد. قسم دوم که من ورای حجاب است، قوه حسیه سمعیه دخالت دارد، دستگاه شنوایی. اما قسم سوم که یوحیه او یرسل رسولن هست، دو تا قوه دخالت داره، هم شنوایی هست هم بینایی. با توجه به اینکه اون روایات می‌فرمود نبی یرا ملک را در منام و رسول یراه فی المنام فی الیقظه، این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که بالاخره رؤیت میشه، ملک را می‌بینه. پیامبران می‌دیدن ملک وحی را. حالا البته بعضی‌ها هم در بیداری هم در عالم خواب، بعضی فقط در عالم خواب. پس بنابراین مسئله مشاهده و رؤیت، رؤیت الملک و استماع کلام الملک دخالت داره. این میشه حاصل این نکات که عرض کردم در حد موعد، البته در حد موعده، همونجوری که جاهای دیگه هم در حد موعده، یعنی برای ادراک های معمولی هم در حد موعد، بیشتر نیست. فاعل که نیست، که فاعل گفتیم خداوند متعال. خب این اون چیزی که عرض حقیقی، یعنی از این بحثی که ما با این شواهد روایی و آیات میخواییم بررسی کنیم، به این نتیجه میرسیم ظاهر کلام هم گفتیم معتبره، مگر این که دلیلی عقلی نقلی برخلافش داشته باشیم، اون وقتی که عدول میکنیم از این ظاهر. حالا با توجه به این نکات که عرض کردم، میرسیم به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در اینجا. ایشان در جلد 15 تفسیر المیزان، در تفسیر همون آیه شریفه شعرا که خدمتتون تلاوت شد، آیه 192، و انه لتنزیل رب العالمین، این آیه 192، نزل به الروح الامین، این 193، علا قلبک لتکون من المنذرین، 194، به لسان عربی مبین، 195. این پس شد 192 تا 195 آیات سوره شعرا. ایشان این آیات تفسیر فرموده. در ابتدا یک مطلب بسیار مهم و ارزشمند اساسی را بیان فرموده که خب حرف بسیار متینی است و ما هم همه جا این حرف بزرگوار را مورد توجه داشته داریم، انشاءالله باید داشته باشیم. اینو عرض میکنم چون این نکته نکته قیم و ارزشمندی است، خدمتتون عرض میکنم. میفرماید و الضمیر فی نزل به للقرآن انه لتنزیل رب العالمین، نزل به یعنی بالقرآن، بما انه کلام مؤلف من الفاظ لها معانی الحقه. قرآن با توجه به اینکه کلامی است مؤلف از الفاظ و معانی حقه داره، فان الفاظ القرآن نازله من عنده تعالی کما ان معانی ها نازله من عنده الا ما هو ظاهر. و ملاحظه میکنید بحث ظاهره ها، این هر جا ظاهر شد حجته. یه دفعه دیگه خدمتتون عرض کردم خودش یک بحث بسیار مهمی است که در باب اعتقادات ظنون حجت است یا نه، یک مسئله بسیار اساسی است. آیا در اعتقادات مثل همین مسئله، این که مسئله عمل نیست، فروع نیست، احکام عملیه نیست، بحث اعتقادی است، آیا ظنون حجت است یا نیست؟ یعنی ظواهر، حالا زن نگیم ظواهری کنام حجت، یا نمیگیم بله حجته. اون چی که مهم از در باب عقائد اینه که سند باید یقینی باشه. ظنی و صدور بودن به درد نمیخوره. در باب احکام صدورش هم ظنی باشه مانعی نداره، وقتی که از طریق معتبر آمد حجته. الفرق بین العقائد والاحکام یرجع الی السند، از صدور لا الی الدلالت والمدلول. این یک حرفی است که باید بهش توجه کرد. یعنی ما مطلقا اون حرف معروف مرحوم آخون را که میفهمن در عقاید ظنون حجت نیست، ان الظن لا یغنی، ما اینو قبول نداریم. این مطلقا حرف درست نیست، هم مفید هست حجت هست هم حجت نیست. بله سندن حجت نیست، درست میگه، برای خاطر اینکه ما نمیدونیم اینو معصوم گفته یا نگفته، کلام خداست معصوم است یا نه. اون باید اسمین، البته علم هم در اونجا همون علم سید مرتضاییه، یعنی سکون و نفس. علم به معنای یقین منطقی مراد نیست، اونم با توجه به اون نکته. اطمینان عرفی، بقلای عرفی وقتی اطمینان میگن چقدر این کافیه. وقتی میرسیم به مدلول، ظاهر کلام حجت است. خود علامه نگاه کنید اینجا به ظاهر استناد میکنه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یکی از آیات شاخص عصمت امام، ظاهره دیگه، بیش از ظاهر که نیست، نسل که نیست، ظاهره. کل متکلمین مفسرین بین احتجاج کردن که بله این دلیل است بر عصمت امام، ظاهره دیگه، یه ظاهر حجته. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا آیه ولایت امامت امیرالمؤمنین ظاهر کلام نسخ نیست که نسخ نیست. بنابراین حالا این نکته ایست در یک جای دیگری باید بحث جالب اصولی است، از مباحث اصوله یه تفصیلی قائل می شویم. سندن باید یقینی باشه، علم باشه، سکون و نفس باشه، اما دلالت هم ولو زنی هم شد کافی، یعنی ظاهر کلام شد. حالا اگر ظاهر را کسی گفت زنی نیست کاری نداریم، اما ظاهر کلام باشه این کفایت می کنه. خب حالا این نکته پرانتزی بود. می فرماید این حرف خیلی جالبی است. فَإِنَّ أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ نَازِلَةٌ مِنْ عِنْدِهِ تَعَالَى كَمَا أَنَّ مَعَانِيَهُ نَازِلَةٌ مِنْ عِنْدِهِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ظاهر این کلامه إِذَا قَرَأْنَاهُ قَرَأَ ظاهرش چیه؟ ظاهرش که لفظ در کاره، همین که ما قرائت می‌کنیم مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، قرعه یعنی همین الفاظ، ظاهرش اینه. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، سوره قیامت آیه 18. و قولی تلک آیات الله نتلوها تلاوت یتلو علیهم آیاته، یتلو ما تلاوت میکنیم، نتلوها چطور پیغمبر یتلو یعنی میخواند الفاظ، خدا هم یتلو بر پیغمبر یعنی الفاظ دیگه، ظاهر کلام اینه. نتلوها علیک بالحق، آل عمران 108 و جاهای دیگه الی غیر ذلک. خب حالا نتیجه میگیره، فلا یعبأ یا لا یعتنا به چه چیز؟ به قول من قال ان الذی نزل به الروح الامین انما هو معانی القرآن الکریم، مثلا مثل امثال آقای سروش. لا یعبه، این حرف به دیوار زده میشه، لا یعبه، لا یعتنابه، یه حرف بی خودیه، این با قرآن نمیسازه. خود کسی که گفته است که انما هو معان القرآن الکریم ثم النبی صلی الله علیه و آله کان یعبر عنها به ما یطابقها و یحکیها من الالفاظ به لسان العربی، این باطل، این یک از این باطل تر و اسخف منه قول من قاله ان القرآن بلفظه و معناه من منشآت نبی، هم لفظ هم معنا از منشآت پیغمبر، یعنی خود پیغمبر انشاء کرده. باز همین حرفی که حالا آقای سروش و غیر سروش مطرح میکردن، این دقیقا ملاحظه میکنید خیلی جالبه ها. البته خب میدونید ریشه های حرفای آقای سروش حرفای بعضی از عرفاست دیگه، این حرف ریشه هایی داره، بذار علامه که از آقای سروش نقد نمیکنه که، اون ریشه های حرفای اون را نقد میکنه. بله، الفته مرتبه من نفسه الشریفه تسمى الروح الامین، تعویل است یعنی روح الامین وجود خارجی نداره، روح الامین اسم نفس پیغمبره. کسانی که اینو گفتن، اینا میگه الله میگه از خف است، این خیلی تحقیق داره. اگر کسی بگوید معانی را خدا الغا کرده، الفاظ مال پیغمبر است، لا یعبا بهی. اما اگر بگوید نفس پیغمبر منشئ بوده، اون مرتبه عالیش، اون مرتبه عالیه این را انشاء کرده، القته ظاهرا بر القته رو من اشتباه کنم، القته مرتبه من نفسه شریفه تسمى الروح الامین الى مرتبه منها تسمى القلب، قابل و فاعل که هم نکده پیغمبره، همین الان مرتبه که آقای سروش میگفت دیگه، پیغمبر هم فاعل وحی است هم قابل وحی است، یعنی از درون خودش به خودش میده. اسخف، تعبیر علامه اینه که این اسخف از اون حرف اولیه. خب این تا اینجا دو تا نکته ای بود که گفتم، نکته بسیار مهمه، حالا به بحث ما مربوط نیست. حالا قلب چیست؟ میپردازه به کلمه قلب که نزل به روح الامین و علا قلب کرد. این قلب که یعنی چه؟ میفرماید والمراد بالقلب، اینا دقیقه لطائف و دقائق المیزان، والمراد بالقلب المنسوب الیه الادراک و شعور، هر جا که در قرآن یا حدیث قلب بهش ادراک و شعور نسبت داده شد، یه وقت احساسات، یه وقت ادراک و شعور، درک فهم. لهم قلوبان لا یفقهون بها، اونجا قلب این نفس روح، هر جا که میفرماین ادراک و شعور به قلب نسبت داده شود، هو نفس الانسانیه، مراد نفس انسانیه است. الذی لها الادراک و الیها تنتهی انواع الشعور و الاراده، اراده و شعور به او برمیگرده. دون اللحم الصنوبری، صنوبری المعلق عن یسار الصدر الذي هو احد الاعضاء الرئيسه كما يستفاد من مواضع من كلام، اون مراد نیست، قلب عضو فیزیکی جسمانی نیست. چند تا دیگه آیه هم میاره شاهد بر این مطلب، تقولی و بلغت القلوب الحناجر، و بلغت القلوب الحناجر، سوره احزاب آیه 10 میفهمم که این که جسم صنوبری نیست، اون قلبه که نمیاد جلو رو بگیره، که این نفسه، قلوب یعنی نفوس، جان، نفس به پنجره میرسه، ای الارواح. و قولی فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اسم گناه، قلبش آثم است. این آثم بودن قلب که مراد جسم صنوبری نیست، این همون روحه. ای نفس، ای نفسه، اذ لا معنا لنسبت الاسم الى العضو الخاص. خب اینم که درست، اینم که حرف دوم، حرف بسیار دقیق، جالب. پس نکته اول که عرض کردیم که قرآن لفظاً و معناً من جانب الله هست، درست. نکته دوم که قلب یعنی چه، روح و نفس است، اینم که مطلب درست. حالا میرسیم به بحث ما، البته تعبیر را خیلی با احتیاط به کار برده ها، جزم نداره، جزمی نفرموده. لعل، کلمه‌اش لعل است، لعل در حد لعل بیشتر نیست، قطعی نفرموده الله. میگوید و لعل الوجه فی قوله نزل به الروح الامین على قلبك دون ان یقول عليك، نفرموده از نزل به الروح الامین عليك، بلکه على قلبك، لعل که به جای عليك قلب را آورده. اول اشارت و الى کیفیت تلقیه صلی الله علیه و آله القرآن نازل علیه، شاید این که قلب را به کار برده اشاره است به چگونگی تلقی پیغمبر قرآن را، که چی باشه؟ و ان الذی کان یتلقاه من الروح، اونی که از روح، یعنی روح الامین، قرآن را تلقی و دریافت میکرد، هو نفس شریفه، نفس شریفه پیغمبر است. من غیر مشارکت الحواس ظاهره، که هیچ گونه شرکتی حواس ظاهری نداشته در حد ما ادعا. التي هي الادوات المستعمله في الامور في ادراك الامور الجزئيه، که حواس برای ادراکات جزئیه به کار میره، نه این دخالت نداشته. لعل، البته اصلا در حد لعل است. فکان صلی الله علیه و آله یرا و یسمع حینما کان یوحا الی، میشنید، میدید، من غیر ان یستعمل حاسته البصر و سمع، اما دیگه این گوش و این چشم به کار گرفته نمیشون، اینو به کار نمیگیره. کما رویان، کما اینکه روایت شده است که انه کان یعقد شبه اغماء یسمى برحاء الوحی، در روایات آمده است که وقتی که وحی میشد یک شبه اغما، بیهوشی برش عارض میشد، که اینا میگن برحاء وحی اصطلاحا، در روایات هست البته این مطلب داره. خب بعد دیگه این دستگاه های ادراکی ظاهری هیچ نقشی نداشته. فکان صلی الله علیه و آله یرا الشخص و یسمع الصوت مثل ما نرا الشخص و نسمع الصوت، بله، غیر انه ما کان یستخدم حاستتی بصره و سمعه المادیتین فی ذلک کما نستخدمهما. اونم میدید منتها دیگه با اون چشم باطنی، میشنید با گوش برزخی باطنی، نه با چشم و گوش ظاهری. این چشم و گوش ظاهری دیگه نقشی ندار، البته دیدن بشنیدن با چشم و گوش باطنی، همونی که گاهی مثلا ماها بدون اینکه با گوشمون بشنیم یک صدایی در درون خودمون احساس میکنیم، یا در عالم منام رؤیا مثلا یک شبهی را هیئتی را میبینیم، شکلی را میبینیم. از اون قسم دیگه این دستگاه ظاهری در خواب به حالتی نداره. در خواب رؤیا چطوره؟ شنیدنها و دیدنهای در رؤیا چطوره؟ حالا فرض کنیم در بیداری پیغمبر اونجور میدیده، یعنی حواس ظاهریه که چشم و گوش ظاهری باشه دخالت نداشته. خب این البته با لعله شروع شد، درست؟ همون لعله که وجهش این باشه. از اینجا یه مقداری داره قوت پیدا میکنه بیان ایشان، نه داره استدلالم میکنه. چی میفرماید؟ ولو کان رؤیته و سمعه بالبصر و سمع المادیین، اگر اینطوری بود که گوش و چشم ظاهری دخالت میداشت، لکان ما یجده مشترکن بینه و بین غیره، باید اونی که میدید یا میشنید بین ایشان و دیگران مشترک باشه دیگه، چون با چشم گوش ظاهری میدید. فکانت سائر الناس یرون ما یرا و یسمعون ما یسمعون، باید بقیه هم اونی که اون میدید ببینن، اونی که اون میشنید بشنون. و نقل القطعی و یکذب ذلک، نقل قطعی یعنی روایات، این فرضیه را تکذیب میکنه که دیگران میشنیدند و میدیدند. فکثیرا ما کان یأخذه برهاء الوحی، چه بسیار که این حالت مدهوشی و یا بیهوشی اقماع وحی برش عارض میشد، و هو بین الناس بین مردم هم بود پیغمبر. فیوحا الیه و من قوله لا یشعرون به شیء، برش وحی میشد هیچ کس هم چیزی نمیفهمید. و لا یشاهدون شخصا یکلمه ولا کلاما یلقا الیه، نه کسی را میدیدن که باش حرف میزنه نه حرفی را میشنیدن. خب این پس بنابراین دلیل که اگر چنانچه با گوش و چشم ظاهری یعنی بود بقیه هم باید میدیدن. خب حالا یه انقل، انقل را میکنن جواب میدن. انقل چیه؟ والقول بان من الجائز ان یصرف الله تعالی حواس غیره صلی الله علیه و آله من الناس ان بعض ما کانت تناله حواسه، قول به این که جایزه، عقلا یعنی جایزه که خدا صرف بکنه، بازگردانه، مانع بشه حواس دیگران را. ان بعض ما کانت تناله حواسه، نه یه چیزای دیگه را مشترک بودن، بعضی چیزا را هم اختصاص ایشون بود، چشم اونا نمیدید، ولو قابل دیدن بودا خدا نمیخواست که اونا میدن سر منصرف میکرد. اگر این را بگوییم وحی الامور الغیبیت المستورت عنا، چه چیزایی را مردم نمیدیدن نمیشنیدن، چیزایی که از چشم ما پنهانه، ولو حسیت ولی قابل دیدن ما نیست، میفهمد والقول به این حرف هدمون، هدم از یعنی خراب کردن لبنیان تصدیق علمی. این یک مشکل معرفت شناختی داره، اساس معرفت را متزلزل میکنه. هدم لبنیان تصدیق علمی. چرا؟ از لو جاز مثل هذا الخطأ العظیم على الحواس، یک چنین خطای بزرگی بر حواس جایز باشد. و هی هم مفتاح العلوم الضروریه و تصدیقات البدیهیه و غیرها، این حواس کلید ادراکات بدیهیه و تصورات و تصدیقات بدیهی و غیر بدیهیه. بگیم حواس دچار این خطای بزرگ میشه، شیء محسوس را نمیبینه، شرایطش هم فراهمه اما نمیبینه. این را اگر بگیم لم یبقى وسوق علی شیء من العلوم و تصدیقات، بر هیچ یک از علوم و تصدیقات دیگه وثوقی نمیمانه، یعنی خداشناسی و وحی‌شناسی و نبوت و دین و همه چیز زیر سوال میره. ملاحظه فرمودید؟ این کهنم مثل همون قضیه است که بر بن شاخ نشستن و بن را چه بریدن باشه. اساس معرفت که حسه، اگه متزلزل شد کل معرفت دیگه مشکل پیدا میکنه. این بیانه حالا نگاه کنید، این آدرس رو بعد دقیق بنویسید، بعد صفحه 317 و 318 بله زیر همون آیه 192 195 سوره شعر. این فرمایش مرحوم الله جلد 15 هم بود، جلد 15 هم بود. بله اونم که حالا از شاید خدمتون که ما از کجا میدونیم که اونجا درست میبینه؟ خیشون اشکالش اینه که اینجا الان دارد خطا میکنه. خب شاید اونجا هم دارد اشتباه میبینه، کلام خطا میکنه دیگه، خطا پذیر شد. آخه سخن ایشون میخوان بگویم که اگر شما فرضتون بر اینه در شرایط عادی کنار پیغمبر آدمای چشمشون قشنگ میبینه سالم، در یک فاصله فضا نور همه چیز مساویه، اون میبینه این نمیبینه، یعنی حس خطا میکنه. اگر بگین حس خطا کار است در ادراکات به این واضحی، این دیگه مثلا به این واضحی خطا میکنه، حالا در همه شد خطا میکنه دیگه، احتمال خطا در همه ادراکات میاد زلزل میشه. اشکال ایشون این هست و خطا نمیکرد بعد میدید دیگه. خب خب پس این جواب، حالا اون میشه جواب. تمام سخن در همین جاست که من نمیدونم دیگه چطور شده از ذهن شریف شخص بزرگی مثل مرحوم علامه این نکته پنهان مانده. وقتی معرفت حسی و علمی دچار تزلزل و خدشه میشد، چه معرفت وحیانی معرفت عادیه باشد، عادیه باشد نه خارق العاده، اون وقت بگیم آقا در شرایط عادی این میبینه اون نمیبینه، پس معلوم میشه حس خطا میکنه و همه ادراکاتمون خطا میکنه. آخه این که عادی نیست که، دقت میفهمید چه علومه؟ اگر معرفت وحیانی معرفتون عادیتون بود که ما میگفتیم در عین حالی که معرفت عادیه هست حسم نقش دارد، اشکال وارد بود. عادی معرفت عادیه تخصیص بردار نیست، یا خطا داره یا خطا نداره، همه جا میشه خطا کار، درست؟ اما تخصصا این تخصصه، یا حالا تخصیص هم اگه هست معنی نشه که این خارق العاده است. حکم ادراک در شرایط عادی و غیر عادی، حکم قانون، قانون طبیعی، عادیه در شرایط غیر عادی خارق العاده نقل نمیشه که، والا معجزات همه قوانین طبیعت را از طبق این بیان ها، یعنی لازمه اش این است که خوارق عادات و معجزات قوانین طبیعت را متزلزل کند، چون اون کوه هست شطور ازش در نمیاد، این کوه ازش شطور در آمد. بگیم ما اگه واقعا از کوه شطور در میاد چرا از این در نمیاد؟ پس معلوم میشه نظام طبیعت هر جا مرکه، هر جا شد کوه شطور در میاد یه جا هم در نمیاد، اصلا دیگه به نظام توال و تناسل نمیشه اعتماد هست، محجوبن میشه دیگه. یه عصایی را میانده دوی اجداها میشه یکی دیگه اجداها نمیشه. بگیم ما این نه، این قانون نداره عالم طبیعت، یه جا اساش اجدها میشه یه جا نمیشه، اگر میشه و همه جا بشه، اگر نمیشه که نشه. میتونیم اینو بگیم خوارق عادات نقض قوانین عادیه نمی کنه، این یه سطح دیگری از قانون هست. طولیه. برای یه قانون میشون قانون عادی در جای خودشه، این هم یه قانون پدیده خارق العاده است، قانون خودشو داره. گوش میشنود، چشمم میبیند، اون را که خدا اراده کرده به اون بفهمد و بشنود، اون میشنود، بقیه نشنود. مگه این محاله؟ همین که این محال نشد امکان عقلی داره، دلیل هم که ظاهرش این است که این سمع است و شنیدن از یعاین الملک. اون روایات هم در نظر بگیرید، خب ما همین ظاهر عقل میکنیم دیگه، عقلا ممکن است، دلیلی هم برخلاف نداریم، این شبه هم وارد نیست، برای خاطر اینکه این مربوط به شرایط عادی نیست که بگوییم اساس معرفت به هم میخوره. مثل اینه که بگیم معجزات نظام طبیعت را متزلزل میکنه، نمیکنه. نظام توالد و تناسل و مثلا معالجات معمولی، حالا این الان یک کسی به یک لیوان آب سوری حمد میخوانه، همیشه حدی که آیت الکرسی میخوانه، نفس پاکی داره، اینم تب داره 40 درجه، خنک میشه. یکی دیگه یا همین آقا یکی دیگه میدونی چیش نمیشه، این فایده نداره، تبش میکنه بالا هم بره، بگو آه این اگر قانون من بود پس باید، نه اون خارق العاده است، یعنی شاید به هم زده دار. لذا این اشکال انصافا وارد نیست، اصلا نمیخوره به مقام علامه ها، همون جاهایی که آدم میمانه که مثل علامه که این شخص بزرگ این نکته را چطور فرموده، این خدشدار نمی کنه. خب اینم راجع به فرمایش ایشان. پس بنابراین ما نتیجه بحثمون این شد که هم قوای ادراکی حسی نقش داره، گاهی فقط قوی سمع در اون منبرهای حجاب، گاهی بصر هم نقش داره، تمثل فرشته را میبینه، دهی کلبی دیگه، همین رو گفتیم قبلا، نمیخوام تکرار بکنم. جبرئیل به صورت دهی کلبی میومد، صفت پیغمبر مینشست، مردم میدیدن، خیال میکردن که این دهی از فرمود هر وقتی پیش من نیای این جبرئیله، اینا دیگه مطالبی در روایات آمده. پس حاصل بحث این شد. حالا از نظر تتمیه کمی این داره که نتیجه بگیریم، حالا اون بحث علم حصولی و حضوری چه شد بالاخره، ما چون موضوع رو عرض کردیم دیگه، گفتیم قوای ادراکیه رو بررسی بکنیم. میتوانیم انشاءالله بعدا این رو نتیجه گیری کنیم. یه بحث کوچکی هم راجع به این فرشتگان وحی در قرآن که فقط جبرئیل نیستن داشته باشیم، در یک جلسه برگی جمع کنیم بحثمون را درباره وحی از طریق وحی کتابا و سنتا دیگه بلندیم. این میشه یک بحث. حالا جزوش هم من دادم تایپ شده، غلطگیری دارم، غلطگیری اعمال بشه، انشاءالله بتوانیم این را به عنوان دفتر اول مجموعش را درباره تبیین و تحلیل وحی از منظر کتاب سنت که بحث ما بود اینا دیگه تمام کنیم بدیم خدمتتون. انشاءالله بعدم دیگه وارد میشیم به تبیین‌های عقلی و علمی درباره وحی. اول فلاسفه رو شروع میکنیم، بعد میریم سراغ اهل عرفان و بعدم نظریه هایی که بعدها گفتن. به امید پروردگار صلی الله علیه و آله.